بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، جنود عقل و جهل. تهران، حسینیه پیروان مهدی، عجل الله تعالی فرجه و شریف. چهارم تیر ماه 1396.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام، تبریک عید سعید فطر خدمت شما. انشالله در طول این ماه به تنظیمات کارخونه و به قولی فطرت خودمون برگشته باشیم. اگرم یک ذره هنوز نیاز به تغییرات داریم، همین شب بهترین شب دیگه. حالا شب عید فطر هم از شبه هایی است که در اون احیا وارده، یه شب احیاییه، میشه استفاده کرد و فرصت از دست ندیم. پارسال اگه خاطرتون باشه همین موقع اینجا گفتم آقا وقتمون رو تلف نکنیم که میشینیم چیکار کنیم، چی بود مثال زدم، زیارت عاشورا. بعد میشه با صد لعن و صد تا سلام چیکار کرد؟ خون. و ما باید قبلترش هم میخوندم زیارت عاشورا رو. تا پارسال تصمیم گرفتم با صد لعن و صد تا سلام همون ماه رمضان و امسال تولدشه، چرخیده انجام شد و خیلی هم ساده است. انجام بدید دوستان، مثلا دارید پشت رول ماشین نشستی راحت لعن و سلاماتو میگی. آره اینو بهتون بگم، حالا امشب راجع به همین صحبت خواهم که کاری که شیطان میکنه مشکل نمایی میکنه، مشکل نیست. اصلا شما میبینید خیلی وقت تو همینجوری بیخود تلف میکنید، چه به سادگی از این استفاده بکنید. یه فرصتی داری راه میری، حفظی دیگه، میخواد چیکار کنی؟ کارات هم انجام میدین، هم انجام میدین مستحب بدی. حالا لازم نیست حتما مثلا رو به قبله بشینی، نمیدونم چی، نه مثلا مستحبه. واجبات نشون دهنده تبعیته، که من خدا تابع تو هم، عبودیت رو نشون میده، عبد بودن رو نشون میده. یه خدای من ول نیستم ها، ببین مثل این دوزده هستن، وقتی میگیرنشون میگن هر چند وقتی بار بیا کلانتری محل خودتو معرفی کن. خب واجبات ما هم دوزده این میگن بیا روزی پنج بار بیا اینجا خودتو معرفی کن، یه بعد بیایم خودمون هر جا هستی معرفی کنیم، بسشیم به اینترنت الهی یه گزارش وضعیت بدیم. گزارش وضعیت هم نمیدیم، ران تاکسیه که بین راهی بودن، قدیم این اتوبوس هم دارن یه فلشی داشتن، اون کارت میزدن و باز میتونستن خود بپیچوننش، یه فلشی دارن تمام سرعتشون اینا رو ثبت میکنه. اونجا میگیرن، اون نیرو انتظامی میگیره، راهنمای رانندگی میگیره، پلیس راهور میزنه به کامپیوترش میگه فلانجا 120 کیلومتر بیشتر رفتی مثلا. وقتی وصل میشی به نماز، اصلا از اون سیستم نماز وایرلس هم هست، لازم نیست حتما به چیز وصل بشی، یعنی رو به قبله که وای میسی، آره وایرلس کلا یه آنالیز میشی که چه غلطایی کردیم امروز از نحوه اتصال همین است. خب اون نشونه عبودیت، نشونه دهنده تبعیت و واجبات، نشونه تبعیت. اما مستحبات اصلا استحباب یعنی باب استفعال، یعنی طلب حب، یعنی ببین برای خدا خودشیرینی کنیم. آره بگم من به خاطر این که، یعنی فکر کنیم مثلا دزده بهش گفتن که مثلا ماهی یه بار بیا چیز خودتو نشون بده معرفی کن، یعنی هر هفته میره اونجا رفیق شده با افسر مفسر اونجا، سلام چطوری، یعنی سوغاتی میبره برای این، برای اون که کار داشتون اونجا دو تا نون براتون بخرم، اینو کار داری تو صد چلوقه. بعد اونا بهشون حسن نیت اثبات میشه، میگن اما نمیترس از ما، فرنج خودشون واقعا تغییر کرده. این درست مستحبات اینا به شرطی که یه وقت اصل بر چیه واجبات، اینا مستحبات انجام بده، واجبات بخوره زمین که به درد میخوره که. خب همین احیایی که شما نگه میدارید، عزاداریایی که شما میکنید، این نمازایی که دارید میخونید، همین ذکرایی که میگید، او بیکار نشه ذکر، ضرر داره مگه؟ درد داره مگه؟ سختمون شده دیگه، چون بیسمون عادت نکرده، باید عادتش بدیم. خب ما عرض کردیم که خیر ریشه در فطرت ما داره، یعنی خیر خود ما، یعنی ما فقط کافی به خودمون برگردیم. این نیست که کار سخت بخوایم بکنیم. ما قرار برگردیم به اون تنظیمات کارخونه ما بر این درسته. دوباره سفید بشیم، تمیز بشیم. اما وقتی ما سراغ یه چیز دیگه رفتیم، ما خودمون رو خودمون نکردیم، یه چیز دیگه رو خودمون کردیم، می‌ریزه به هم. مثلا تو فیلم گاو یارو خب به اون گاوه یک جوری تو دل نشسته که گاوه مریض شد، اینم اینجا مریض شد. خودش شروع کرد ماما کردن. چون خب به اون تو دلش نشسته بود دیگه. بعد از این گاوایی که دور برمونه فرار کنیم. این خب بشه بشیم. خب بنی اسرائیل حب گوساله تو دلش بود. خدا دستور داد برای اینکه اینا زنده بشه بگی قاتلم کی بوده، گفت یه گاو بکش. اینا می‌خواستن نکشن. هی بهانه می‌آوردن. خودم آدرسا رو هی دقیق‌تر می‌کرد روی گاو آپیس. همون چیزی که تو مصر اینا دیده بودن خوششون اومده بود. دقیقاً شد دیدی هی مثلا چرنگی باشه، خدا آدرس دقیق‌تر می‌کشه قشنگ گوساله طلایی. همون چیزی که پرستیده بودن و ایرادشون بود. گفت اونو بکشید تا زنده شید. فهمیدی چی شد؟ واقعاً یه نفرم جا زنده شد، اما یک برداشته در واقع چجوری هم دوگانه هم داره، خود ایهام داره. خب خب اینو بکش، اینو بکشید تا زنده بشه، که بی خود تو دلتون نشسته. خب بعد حواسم شیطان چیکار میکنه؟ نمیذاره شما به سمت خیر توجه کنید، نمیذاره خیر رو ببینید، حواستون رو پرت میکنه، سرتون رو شلوغ میکنه، وهمالودش میکنه. یعنی چی؟ یعنی تناسب رو به هم میزنه، وارونه جلوه میده، منفی بین میشید، بدیا رو میبینید. این باعث میشه که یه حجاب میفته رو دلتون. این همه این چیزی که مخاطب دارم قرار میده، خودم جزشم ها دیگه، ضمیر بعضی وقت تو صحبت و لفظ استفاده میشه دیگه، و اصلیش خودمم. حجاب پشت سر حجاب میاد. بعد به این مرحله میشه خودم که از حق بدمون میاد، شیرینی دل طرفو میزنه، از آدمای خوب بدمون میاد. میگه که نشونه نفاق اینه که آدم از اولیاء الله بدش میاد. آقا رسول الله فرمود یا علی سلام علیکم، منافقت تو بدشون میاد. مؤمن تو اگه با شمشیر تو صورتش بزنی، تو دماغش بزنی، پوزش بزنی، اینجوری بگیم عربیش میشه، خب حتی بازم بدش نمیاد. چون دلیل دوست داشتن تو یه دلیل چیه؟ الهیه. و میدونه تو الهی زدیش. چیز جدید اتفاق نیفتاده، چیز جدید اتفاق نیفتاده که. آره اینی که نمیذاره جلو خوبیا رو میگیره، شیطان گیجم میکنه، میگه برو اسخای کن، سختش میاد. من چند شب هی دارم اینو مثال میزنم، چون مبتلا بهیم ما. بعد شروع کنیم دیگه، دقیقا همون لحظه مخالفت کنیم با نفسمون، بریم اسخای کنیم واقعا همون کسی که رو مخمون بوده، همون کسی که نفسمون میگه نه. سه چیز مانع خیره. یه در واقع لذات نفسانی به این سه تا قوه برمیگرده دیگه، شیطنت و غضب و شهوت. شیطنت میگه از پدر سوختگی دارن، مثلا میگه به غلط هم ما میگیم چی؟ زرنگ ها طرف نه رنده، یعنی نیرنگ بلده، رنده عرفانی هم آخر خوبه توش اشعار عرفانی ما، یعنی نیرنگ بلده. مثلا اون مدلی که پرسیدن از معصوم از فهمود، نه اون کاری که معاویه میکرد اون پدر سوختگی اسمش، اون عقلانیت نیست، این شیطنته. همه جا رو به هم میریزه، دو نفر میریزه به جون هم دیگه. یه غضبه، طرف دنبال شر میگرده، دیدید؟ کل شقه، اذیت میکنه. یکی هم دیگه همون قوه شهوی است، این زیاده خواهه، حالا این شهوت میخواد شهوت جنسی باشه، شهوت پول باشه، هر چیزی، زیاد خواهی داره. اینا رو باید کنترل که کنترل نکنیم یقینا اوضاع ما خرابه. حالا نمیگم حتما جهنمی میشیم، اما یه بخشی از آتش تو وجودم میمونه، زمان میبره یه خورده، باید بتراشنمون تا صاف بشه. اگه خودمون زودتر صاف شدیم عزیز من، مثل گل نرمی که شکل میگیره، هر مرحله ما دیرتر صاف بشیم گله مرحله خوش میشه، گله مرحله خوش میشه. شما خاک رس این آرد میمونه دیگه، اینو تو هر ظرفی بریزه این مایه شکل اونجا رو میگیره اصلا به خودش، انقدر ریزه. گل که شد تو نمیشه گلو مثلا بندازی توی لوله آزمایش، سخت‌تر اینه. وقتی خوش شد دیگه واقعا هیچ. خب همینجا درست شدیم شدیم، نشدیم موقع جون دادن پوستمون کنده میشه، چون یه خورده سفت‌تر میشه، بعد دیگه تو برزخه، بعد حشر، بعد چیه؟ قیامته. بعضی هستن توی مرار گلشون چون خوش شده خدمت شما عرض بشه، من کلوخ شده، بعد بتراشن دیگه، سنگ، زمان میبره، سخته، درد اون میگیره. خب همینجا خودمون درست بکنیم. بله ما افرادی رو داریم که در جهنم هستن، یه مدت از عذابشون میگذرن میرن بهشت. خب و برای چی؟ به خاطر اینکه لایق بهشت نشده. برای چی؟ به خاطر اینکه هنوز این شهوات و اینا تو وجودشه. خب امام صادق علیه السلام در روایت وزیر در واقع عقلو که مطرح میکنه، شروع میکنه سربازانش گفته اشاره فرمودن. اولین چیزی که اشاره میفرماد چیه؟ ایمان. یه و ضد کفر. نقطه مقابلش هم چیه؟ کفره. خب حالا ایمان، خوب دقت بفرمایید، خیلی بحث داره واقعا. یعنی شما همش قرآن رو نگاه میکنه، همش یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین، ان الذین آمنو، ان الذین آمنو، میدونم چی، خیلی زیاده. خب همین آدم یه جا بچینه کنار هم دیگه، این همه توجه، این همه آیه، یه چیزی رو میخواد برسونه دیگه. اولا نکته که ما متوجه بشیم که علم با ایمان فرق داره. شما ما هممون علم به آخرت داریم، دانشمون دو تا چهار تا کردیم گفتیم یه آخرتی وجود داره، اما ایمان به آخرت نداریم. ما ایمان به آخرت داشته است، این داراییه، اون داناییه، دانایی دانستن، علم، اما الزاما دارایی نیست. آقا علم، آقا روح وجود دارد، بله، کجا؟ این آیه قرآن تو گفته، این حدیث اینجوری گفته، مثلا فلان، 10 تا دلیل میاره که مثلا روح وجود داره. اما آیا ایمان داره به وجود روح؟ چقدر ایمان داره؟ دوز ایمانش چقدره؟ این کلا یه بحث دیگه است و حواسمون هم باید باشه این دو تا اصلا تفکیک کنیم. بسیاری از ماها آدم عالم میبینیم و فکر میکنیم مؤمنه. از قضا خیلی از افراد علم دارن اما الزاما ایمانشون خیلی قوی نیست، خیلی خوبم کله پا میشن، خوبم کله پا، خوبم گول میخورن از شیطون. چون همچین آدمای راستی مثل یه شبه عوض میشن. این رفته توی سخنرانی 10 تا نکته علمی شنیده، دلش محکم شده، بعد یه سری شبهاتش خیلی خوبه ها، خیلی خوبه، بعد یهویی میگه اه پس من به این نتیجه رسیدم. خب بر مبنای عقلانیت یه سری چیزا برای خودش اثبات میکنه، میاد جلو، خوبه، خیلی خوبه، منتها یه میگه نفر ما دید دلیل دیگه برشون. یه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یک موقع هست من مثلا میگم که آقا حاجای طاهری اومدن احتمالاً مثلا تو جلسه، آخه عزیزی که اینجا میشینه کنار من، نه اکبر آقا، ایشون به من میگه که من مثلا ساعت 1 میخوام تموم کنم، زمان میگه آجا هنو نایمده، یعنی مثلا آب ببند، مثلا 10 دقیقه دیگه چشش بده. ما آب نمیبندیم انصافا، مثلا فردا رو میخواستم میگم میگه میشب میگه میخواست. بعد بعضی موقع دیگه مثلا آجا آقا میاد، خب نمیدونم خودش تو بحث گیر میکنه، یادش میره فلان، یه 5 دقیقه دیگه میزه. من کجا میفهمم آجا آقا اومده؟ از این نشونه ها میبینم اینجا مثلا ایشون بهم آلارم میده، اون طرف تکونای میخورن و یه صدایی میاد از اون برانو که حالا مثلا حاج آقا اومد. بعد یه نفر میاد برام استدلال میاره، شما بلند میشی، من دو تا چهار تا دارم دیگه، یه سری استدلال کنم، بله شما بلند میشی، میگم نه حاج آقا نیومده، یه کسی دیگه از اونجا مثلا چه اتفاقی افتاده اینجوری سر صدا مال اونه. خب یا بهشون اشتباه، خب من چی میشم؟ سخنرانی ادامه میدم. اما یک موقعی هست حاج آقا اینجا نشسته، من دارم میبینمش، حالا شما که سر پدر جدتونم بیاد بگی نیست، انگار نه انگار، من میگم درود چشمه، این ایمانه. اون یکی استدلال های علمیه، یعنی یک جوان بله 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا چقدر دلیل دارم یا آقا این هست. اما ایمان از جنس حضوره، از جنس شهوده، از جنس دیدنه. امیرالمومنین میفهمم خدا که نبینم نمیپرسه، این میبینم یا با چشم میبینم؟ نه، خدا دیدنی نیست که، اون یعنی هست، یعنی همینجوری اینو دارم میبینم، انگار دارم میبینم. اون آیه قاب قوسین رو بخونید، میگه از یه فاصله یه آرنجم نزدیکتر شد به خدا، یعنی چی نزدیک شد؟ خدا آیه توضیح میده. خیلی از ماها و شماها بابت اثبات خدا برهانهایی داریم، مثلا اثبات آخرت فلان. یه مثلا پیامبر رسید دید یه زنی داره اون نخریسی میکنه، اون چرخ نخریسی میچرخونه، خدا چطوره؟ اثبات کن مثلا خدا چطور دمه. دستش رو چرخش برداشت، تو برداشت خب متوقف شد دیگه، گفت اون خدا این هستی هم یه خدایی داره، ببین من گرداننده اینم، دستم اصلا متوقف شد، این کماکان جریان داره، یه گرداننده ای داره، اون یه برهان داره، با اون برهانش چیه؟ به خداش رسیده. بله این یه نوع دینداریه، علیکم به دین الارجاز، بر شما با دین پیرزنا، دین این پیرزنی به قولی عجوزه، حرف بدی نیست تو عربی، یعنی پیرزن. بعد اما خب یه نفر بلند شد بگه، شروع کنه تو بحث این بر مبنای قانون در واقع برهان علیت اینو گفته دیگه، درسته؟ میگه این معلوله، اون حرکته، حرکت معلول یک گرداننده است. بعد یه نفر برگره بگه آقا خب خود خدا رو که به وجود آورد، یعنی بحثایی که تو مثلا حالا ما دیگه محل بحثمون نیستش، یهو میگه یارو موتورش اومد پایین، اینا خدا وجود نداره، خدا نه، خداش مشکل نداره، برهانش مشکل داره. خیلی از شماها و ماها از ترس کافر شدن کافر میشه. یعنی چی؟ یعنی یه سری فکرها سراغ ذهن شد، خب بشه برهان حل کن، حالا این برهان نه، یه برهان دیگه میاد تقویم، برهان نظم هم میاد، برهان نمیدونم مثلا ملا صدر، برهان صدیقین و حرکت جوهری و چه و چه و چه، اصلا یه سری چیزا که خود زندگی دیدی، خود رو حس کردی، ها برهان برش، برهان شخصی داری بلا. اینا جمع میشه میگه نه من به نتیجه رسیدم. بعد طرف میاد میگه که نه من اینو بذار همین حالتو دوست دارم، سیستممو دست نزن، درست شو. بعد چی میشه؟ دو جا موتورش میاد پایین. اول اینجا چیه؟ لحظه سکرات موت. میدونی اون لحظات یه کسایی که شدیداً میاد باهاتون بحث استدلالی میکنه که شیطون، میگن جمع کثیری کله پا میشن لحظه مرگ، ایمانه میپره میره، اون ایمان که نیست دیگه، اون علمه، دو دو تا چهار تا اینه، پس این چی؟ اینجوریه پس این چی؟ و اوستا این کار هاست، می موتور چند نفر آورده پایین، اونو رد میکنی؟ آخه نه، دو تا فرشته خدا میفرسته هر چی میگه انکار میکنن، اسمش روشه نکیر و منکر، باید کل کل میکنن، خب خدا کیه؟ شروع کن بحث کردن. اونجا با چی میتونه جواب بدی؟ با علم، با ایمان، با داراییت. حالا اون نکیر و منکر بالا بپرن پایین بپرن، تو خدا جلو چشته، خدا تو قلبته، میگه بابا اونجوری چشم نشسته، حالا تو بگو نیومده، میبینمش، اشتباه داری میکنی آقا جون. اولا پس ما این مسئله رو باید چیکار بکنیم؟ تفکیک بکنیم. بله آدم ها علم دارن اما یقین ندارن. پیامبر میفرما کمترین چیزی الله اکبر که خدا در بین بندگانش تقسیم کرده است یقین است، یعنی خیلی کم به اون میرسن، خیلی کم میرسن بهش. اینو بالاخره بعد میگه ندارم، خب چون ناراحت نباشید به دست بریم، مثلا بگیم چجوری باید به دست بریم دیگه. ما الان رسیدیم اولین سرباز از لشکر چی؟ عقل. شو چی؟ ایمان. داریم اینو حرف میزنیم سراغ چش. امام مراحل ایمان رو چند مرحله ذکر میکنه تمام شرح جنود عقل و جهل. من در تعجبم این حفظ و نشر و آثار امام، چون این کتاب مثلا واقعا جز کتابایی که در دسترس نیست، مثل خیلی از کتابای دیگه امام بودجای خوبی هم دارن میگیرن. من مثلا نگاه کردم بودجهشون 70 80 میلیارد تومان بود. خب اینا رو واقعا چاپ کنن، اندرویدی درست کنن، خود کتاب مثلا این آقا خود کتاب گیر نمیدونم کی بر اون شرح نوشته اون گیر میاد، خود کتاب امام خود به دست بره بخونه. ما بنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینی دیگه، هم با کی با کار کنه، همون که دارن زحمت میکشن، برو بینه فکر بشه. خب شما تو گوگل یک جمله از یک کتابی رو که میزنی اگر باشه توی سایت ها فایل وردش باشه چی سری میاره. خب من امروز مثلا واقعا گشتم چون دیگه حوصله نشه رو کتابی بردارم، از اون کتاب بردارم تایپ کنم اینجوری، بعد پرینت بگیرم، گفتم این جمله از امام پیدا کنم کپی کنم. خب به هر چی گشتم پیدا نکردم، حالا فرضاً یکی بهت بگه تو صفحه 20 گوگل باید می‌زدی می‌رفت اونجا، اون به درد نمی‌خوره. همون سایتتون راحت در دسترس باشه با چند تا فرمت و اینجور چیزا. واقعا عجیب غریبه. شما وقتی این کتاب میخونی تازه میفهمی چه امام ما بوده، واقعا یه سر و گردن بالاتر بوده، به زرس قاطع از اصلا در تاریخ این آدم میدرخشه. شما فکر این سادگی هاست که ایمان یعنی اون حضور. اینکه اینا وقتی ریختن امام ببرن اینجور نبود که اومدن امام بدوزن ببرن، بی سر و صدا اومد رفتن چه در خونه زدن، اون بنده خدا دربونو گرفتن تا میخورد میزدنش. آخ خمینی کجاست، خمینی کجاست، حالا امام داشت پشتمون نماز شب میخوند، دید اینا رو لباسش رو چه خبر ببریم. بعد امام میگه من سوار یه فولکسی کردن، حتی ماشین رو روشن نکردن، هول دادن که کسی نیاد بیرون، که اصلا کسی نبینه اینا رو. یعنی تمام نشونه ها میگه میخوام برای بلای سرش بیارم. میگه جوری رانندگی میکردن با اون ماشین اون اونجا که دور شدن روشن کردن که عجیب غریب. میگه بعد انداخ رفت توی بیابون، رفت تو بیابون تو خاکی، جاده خاکی. میگه تمام نشونه ها میگفتش که چی ناورد اینجا من سر بنیست کنن بکشنم. بعد بگن یک عده ای امام خمینی رو کشتن، بعد واسش بیان یه شاه یه چی هم بگیره، مجلس ختم خیلی خوبی هم بگیره. امام میگه اون لحظات هر چی به دلم رجوع کردم دیدم نمیترسم. به این سادگی ها نیست به خدا قسم. شبونه بیان تو خونت بکشنت بیرون، پرت کن توی ماشین ببرن، جوابت هم درست حسابی ندن، ببرن وسط بر بیابون نصف شب، بعد سابقه جنایت های سنگین داشته باشی ببین چیکارا کردن قبلا. من میگم هر چی رو جان اصلا صوتی داره امام میگه، میگه والله به خدا تا الان نترسیدم. خیلی حرفه. میگه والله به خدا تا الان آن شب که من اونها منو میبردن اونها ترسیده بودن و من به اونها تسلا میدادم که جمعیت میخندن. به ساواکی ها داشته میگفته نه ترسید الله میرسه آروم تر برو بلا سر خود نری جوون فلان اینجا. این نفر که الکین علمه، خب خدا هست، خدا رو پخت میکنن رنگت میپره. نه مگه جز خدا هست، مگه جز اراده الهی بر این دنیا و بریم. وقتی میخوام بیرن سمت تهران امام که ما نماز صبح همونه اذان شد، اذان گفته میخوام نماز هم بخونه، نماز صبح همون. میگن نه فلان. میگه آقای جان وایسته نماز رو بخونم، یه جان وایسته من وضو بگیرم. هیچ، یه دقیقه وایستید من در ماشین رو باز بکنم، من نگرم دارید این بیاره بیام دستم از رو تیمم کنم. یه نزاشته امام میگه من بهترین نماز عمرم که خونده همون دورکت نماز صبح رو به شمال بود، رو به تهران میومدی من قم دیگه، یه رو به شمال دقیقا پشت به قبله دورکت نماز خوندم، می بهترین نماز عمرم بود. نه الکی نیست. شما فکر کنید اصلا بحث سیاسی که اینجا جمهوری اسلامی اینجا چیزا بذار کنار، خب فکر به این سادگی یه نفر بیاد با یه ساختار حکومتی مستبد راحت در بیفته. زمانی سال 42 امام فریاد میزد کسی جیگر نمیکرد بگه بالا چشت ابرو بشه، فریاد میزد. اینا فکر از چی نشأت گرفته؟ همین کتابش که میخونی میفهمین شدن بود. اصلا مشخص اینا رو کار کرده. میگه اصلا امام اصلا چی میگه؟ ببینید این ذکر لا اله الا الله رو قبل از نماز صبح بگید، نتونستید بین طولای نشد قبل نماز، نشد قبل نماز است. یعنی دقیقا میگه کدوم زمانها روح آماده تری که شما قلبتو پرورش بدی. و کار کرده دیگه، آمار گرفته. مثل آدمی که راهی رو رفته گفت جاده‌ای که شما میایید ما آسفالت کردیم، رفت و راه میشناسه، پیچ و خمش و قشنگ بلده. شرح جنود عقل و جهل، این حدیث عقل و جهل رو امام شرح داده، چندین مقاله است فصل فصل همینطور. بله میگه درک مراحل ایمان، میگه دو مرحله، میگه درک آن حقایق از طریق برهان عقلی، عقل قانع بشه، همین برهانه که گفتیم درست شد، این مقدم است و دارنده وارد ایمان نشود. میگه تازه این مقدمش لازمه ها. بعضی موقع هست اصلا میدونی مادر بزرگای ما داریم، خب هیچ کدوم از بران نظم هیچ کدوم نمید ایمانی دارن که نگو، چنان وصلن یعنی فقط اراده کنن میزن آدم نصف میکنن. من دیدم این آدم ها پیرزن نفرین میکنه مستجاب و دعوه بود، هیچی هم برای سواد خوندن نمیشتن، قرآن نمیتونست بخونه، این سواد قرآنی هم نشه، نمازش بلد بود. جوری ایمان داشت که اصلا شما مات میموندی اگه نفرین میکرد، همونجا دردم میگرفت تا، یعنی به یه ساعت نمیذاش. ولی دیدم، به چشم خودم دیدم، نه یه مورد. پس این میشه اون استدلال هایی که مرغلا، اما لازمه. بله، این دلایل که ما دلایل عقلی که مثلا دلایل علمی که میاریم، اینا قلب رو راضی نمیکنه ها. این دو تا چهار تا هایی که عقل تو یه خورده قانع میکنه که خود کارو شروع بکنیم. مثلا جالبه، خیلی از این فیلسوفا میگن ما مجبوریم بپذیریم خدای وجود داره. میگه عقلمون دو تا چهار تا میکنیم، میگیم باید یه خالقی چیه باید باشه. اینا خوب از این فسفر سوزوندن ها، خیلی خوب فسفر سوزوندن. مثلا هگل میگه ما مجبوریم بپذیریم، ما مجبوریم بپذیریم. اما این با کسی که یقین به خدا داره یکیه؟ یقینا نه. میگه ما مجبوریم بپذیریم چون نمیتونیم ردش کنیم دیگه، یه جورایی. پس ماها به خدا شک نمی کنیم، به برهانمون شک می کنیم. این اصلا نگرانی نداره، برو یه برهان دیگه پیدا کن. یه دونه دلیل داشتی، 20 تا دلیل پیدا کن. یه بنده خدا اومد دفتر ما، حالا این مسئول دفتر ما میگه تو رو خدا سو تو سخنرانی نگو. یکی اومد دفتر ما، زمین زن پدر ما رو در میاره، میگه ما بیام دفتره. یه بنده خدا اومده بود، این بچه کافر شده بود، مادرش زنگ زد گریه زاری فلان، به همون گفت من دیگه وقت سرم هم خیلی شلوغ بودم، این ور اونور بودم و یه تایم خالی که این بنده خدا اومد دفترم. گفت خدا یعنی چی؟ هم بالا هست هم پایین هست، همه هیچ جا نیست. یه سوالای خیلی ابتدایی. گفتم خدا ببین چی بگم. گفتم این مثال برات میزنم. گفت چی؟ گفتم همین الان یه گل رز رو تو ذهن تصور کن، گل سرخ. گفت خب. گفتم تصور کردی؟ گفتم باشن میبینیش. گفت آره میبینمش. من که نمیدونم اون میبینه. گفتم خب اون کجاست؟ گفت این توه. گفتم نشونش بده. گفتم بالا یا پایینه؟ گفتم تو بالاشی یا پایینشی؟ قبلشی یا بعدشی؟ تو خلقش کردی همین؟ چقدر اراده کردی؟ از اراده الله شیئا کن؟ گفتی شو شد اراده کردی. تو خالقش، تو خودش دیدی؟ آقا شروع که شور شور گریه کرد، خدا گواه. همینطور شروع کرد، آقا دلم آروم کردی، نمیدونم چی 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 چی. میبینی؟ خب یا با برهانه مشکل داره، یه چیز کج و کلی توی مدرسه بهمون یاد میدن. و خیلی جان خدا اصلا با این براهین این چیزا قابل بحث نیستش که تهش دیگه خیلی فیلسوف باشی میگه آقا من رسیم که خدایی نمیتونه، نمیشه نباشه. نه، تربیت تو اسلام عینیه، باید ببینی اتفاقاتی میفته، باید یه جای دلت بلرزه، داد بزنی، خدا رو بخوای، باید اثر رو ببینی، باید بفهمی، حسش کنی وجود داره. اینه، حالا ما متوجه نیستیم دیگه. بعد از قانع شدن دوم با دلایل عقلی، تازه اصل کار شروع میشه. تازه اول ایمانه. امام با توحید عقلی توکل حاصل نمیشود مگر وقتی قلب توحید افعالی را درک کند. میگه این الان به فعل کشیده بشه. میگه ان الذین آمنوا و چرا میگه عمل؟ آره، کسی چیز اکت انجام میده که قبول داره، این عمل هر بار داره انجام میشه اون پیشفرضش رو تایید میکنه، پیشفرضش بیشتر اثبات میشه. که بر مبنای چه پیشفرضی تو این کار انجام میده؟ هر بار که اون کار انجام میده اون پیشفرض تثبیت میشه، تثبیت میشه، رسوب میکنه تو دل، تو جان آدم رسوب میکنه، با آدم جامعه. مثلا شما علامه طباطبایی زمانی که تو نجف شاگرد آیه قاضی بود، شما میرفتی پیشش میگفتی آقا خدا وجود دارد؟ میگه بله. گفتی برای ما دلیل؟ آقا شروع میکرد برات براهین، اونم یه اعجوبه مثل علامه طباطبایی که نظیرش واقعا کم میاد تو حوزه های ما، یه اعجوبه دیگه. ببین آخر علم اثباتیه دیگه، درست شد؟ میگه ما نشسته بودیم داشتیم قرآن میخونیم با مرحوم های قاضی استادشون، سید علی قاضی طباطبایی. بعد میگه یهویی سقف ریخ، میگه سقف ریخ، میگفت ما گوله در رفتیم تو اتاق، گوه همجور که نشسته بودش قرآن شد. انگار نه انگار بعد دیگه ما متوجه شدیم یه دودکشی اونجا خراب شده، گرد و خاک زده بیرون و ریخته، نه اون بود و ما فکر مثلا سقف ریخته. ببین این فرق آی قاضی آی طلب طباطبایی. ببین یعنی شما میگه علامه طباطبایی خدا وجود نداره؟ یقینا. اما اون درجه از چی؟ اعتماد، توکل و ایمان یه چیز دیگه است. میگن یک بار دیگه آی قاضی بود شاگرداش نشسته بود و یه ماری اومد تو جلسه قرآن. اینا دستشون بود عمدن این کار میکنن شاگرداشون رو تربیت کنن که بهشون بفهمونن اون جلسه قرآن جایی که خدا داشت با حرف میزد. بعد میگه که یهویی اینا ریختن بیرون، فرار ماره بابا. اینا تو آخه چرا قرآن داری میخونی؟ چون کجا در رفتید؟ و این مار عربی حالش نمیشه بهت نیش میزنه به قول یه نفر. به یه دانویسی گفت یه دعا به ما بده، این دعا تو ما خیلی سگ داری، یه تیکی باید رد بشم. یه دعایی بهش داداش میرفت گفتش که بین چوب برم بگی. گفتم واسه چی گویا این سگ عربی بلد نبود؟ پاچه تو گرفت. خب روی اعتماد کن. میگه اومد جلو وایساد این مارو داشت. گفت موت باذن الله. میگه مرد، خوش شد ماره. سیر چوش. بردش کشش بیرون. گفت بشین قرآنتون بخون. حالا اینا اصلا دیگه حواسشون به قرآن خوندنه؟ از اول تا این ماره رو دارن نگاه میکنن. اینا رو دیدن به چششون. آقا یه نفر نه، توی جلسه رو چش 20 نفر 30 نفر آدم اتفاق افتاده. ببینی اون ایمان به جان نشستن باید اونو تقویتش کرد که حالا عرض میکنم چطور. بله همین که میسازیم این آینده ما، این علم ما که باید به ایمان تبدیل بشه، اون بهشت ما رو داره میسازه. ما حالا محاسباتمون جهنمی، آیندهمونم جهنم در میاد توش با این محاسبات غلط. چون محاسباتت براهینت مشکل داره، توی یه سکرات یه دونه شیطون یه حمله اتک میکنه موتورت میاد پایین. ایمان یک مقوله جدا از قلب و جان ما نیست، این خواسته جان ماست، خودشه. دوگانگی نیستش که بگه این اونو داره، که این اونو پیدا کرده، این اونو کشفش کرده، اینو حالا آدرسشو پیدا کرده. من یه مثال برای شما بزنم. خدا هم به ما حال میده ها. بعضی موقع ها یه اتفاقی میفته، یه جاهای خاص و یه شبای خاصی، اصلا خودت یه سرور عجیب غریبی تو دلت احساس میکنی، منتها در نیم ساعت بیشتر نمیمونه، میپره میره. میری تو حرم اصلا این حال، این اصال حال عجیبیه. زور عاشورا رو روزه ها کلید میکنی، میگذره یا یه چیزای میشکنه چیزای پیدا میکنی، میره طرف اصلا نمیدونه چجوری یاری خودشو بگیره، مدهوشه، یه حسی بهش دست داده، دیوونه شده. اما این مونده خدا هر از یه آدرس بهت میده که بگه دیدی؟ میگه اینو دیدی؟ میگه حالا به دست بیار. متوجه چی شد؟ نگاه بستنی به چه بدی؟ میگه اینو خوردش. میگه حالا بیا کار کن، مثلا تو تابستونا بیار این بستنی بهت بدیم ما یه بار، روزی یه بار، ماهی خیلی دیگه بیا انصافا تابستون کار کن. خب میگه اینو دیدی؟ نشون میگه حالا بیا به دست بیار. اون رو بره جون بکنی. و بعد زحمت بره، ولی زحمت داره، تدریجا هم هست، اصلا دفعی نیست یهویی یه نفر کلید برق بزنه یا مؤمن بشه. این خبرا نیستش اصلا، اینا وجود نداره. شما یه بچه کوچیک رو شما می‌کنی بهش درس دادن، علم بهش یاد میدی. یه بچه می‌ذاری این طرف، یه گوسفند نمی‌ذاریم بره. مثلا گوسفند گنده. یه بچه آدم هم می‌ذاریم. الف گوسفند هم نگاه می‌کنه. بچه هم همینجوری مثلا چند ماشه، اونم همینجوری عین گوسفند نگاه می‌کنه. زحمت می‌کشی، یه ما می‌ذاری دوستش میگه آ یاد می‌گیره. بعد میگه بگو الف، نمیگه. همین چی شد؟ میگه بگو الف، نمیتونه بگه. میذاره با تو اونور میره یا میگه الف. ای بچه‌م گفت الف فلان به همون. بعد یه خورده بیشتر یاد میگیره، میفهمه این الف رو گفتن یه جایزه هایی داره. مثلا شروع میکنه باید معامله کردن. دیدی مثلا که آقا اگه بگم بابا مثلا این شو بگو بابا مثلا شکلات رو بدم، بگو بابا بریم در بگو بابا اینجوری یه چیزی بهت میگه. بعد دیگه با تو راه میفته، قشنگ باهات حرف میزنه. بعد یه جاهایی تو ساکتی، اون با تو حرف میزنه. دقیقاً قلبم همینجوری. عینه یه بچه باید بارش بیاریم. حالا تو بحث امام سه مرحله رو که توضیح میده برای اینکه چجوری وارد قلبم وارد ایمان بشه، میون بحث تلقینه. تلقین بشونیش باش حرف بزنی. قشمش بگو الله اکبر. میگه به قلبت بگو. این ذکری تسبیح میگه، یعنی این دیگه با این توجه بگو الله اکبر. یعنی خدا هیچ کی بزرگتر نیست و بزرگتر از اون چیزی که وصف بشه. با بزرگتر از هر چیزی. الله اکبر تکرار کن. آفرین. 34 بار بعد نماز بگو. بگو الحمدلله. آفرین. سبحان الله تام بگو. بهش یاد میدی. دفعه اول هیچی نمیگه. دفعه دوم هیچی نمیگه. دفعه سوم از اون 100 تا ذکر یا یه دونه رو میگه چی؟ سبحان الله. آخ جون یه کد گرفتم. همونطور این بچه سبحان الله بیشتر حال میکنه باشه. خب همون سبحان الله رو بگو بابا جون. دو بار دیگه بگو، سه بار دیگه بگو، چهار بار دیگه بگو. سبحان الله رو جی میگیره. بعد میگه یه سال گذشت، بعد میگه الله اکبر. الله اکبر هم یاد گرفت. آفرین. بعد باش رام یه دیو تو میگه. وقتی میگه الله اکبر، این جانت الله اکبر رو میخواد. یعنی بعد نماز میگه وقتی وای میسی سر نماز میگه الله اکبر، تمام دنیا میرن کنار. تو دقیقاً حضور قلب داری، یعنی چه خدا جلوی وایساده. اصلا هیچ چیز دیگه جز خدا تو ذهنت نمیاد. نه که الان هر چی گم میکنی سر نماز یادت میفته. هیچ چیز جز خدا تو ذهنت نمیاد. چون درکش کن. بعد میره جلو اون میکشه میبردت. بعد چه دیگه گفتیم چی؟ اول تو یادش میدی، بعد باهات همراهی میکنه، بعد چی میشه؟ اون حرف میزنه تو رو میکشه میبردت. داری راه میری یهو یه عظمه میبینی الله اکبر. طرف میبینی قلبه متوجه یه جایی میشه. میبینی اصلا این شده از اولیاء الله. یهو یه حرفی سر زبونش میاد. از حقایق، از غیب. بعد مردم اون لفظو که میشنوند میخورن تو در دیوار. عامل ارتباط با خدا میشه همین آدم باش. براش. یه دیدی چی کار کرد؟ دیدی غیب گفت؟ دیدی به خدا قسم اینطوری کرد، اونطوری کرد فلان. چیزی حضور قلب داره مثلا. همه جا رو. به شما گفتیم چی؟ گفتیم روح همه جا هست. روح که مکان نداره که. هر جا که حواسش به اونه چیه؟ اونجاست. الان درگیر چیه؟ درگیر این. دوربری کنید منو. درگیرین. خواب که خورده حواسش پرت میشه میریم اونور جنگولک بازی. سرک میکشیم چه خبره این برمون و خبر بگیریم بیاریم. یه صلوات نت بفرمایید. ایمان امام سه تا مرحله داره. امام خودش نمیگه، همش استدلال قرآنی و روایی و کاملا عقلی که همش جوره. اول اخلاص، بعد توبه و تلقین. علی بخش تلقینی خورد گفتم. علی میگیم بازش میکنیم با هم دیگه ببینیم چی میشه. اخلاص، توبه، تلقین. خب بقیه سواد ما اینجاست. اولین مرحله اخلاص. تو مرحله اخلاص باید خالص بشی. این ظرفه باید چی بشه؟ پاکش. نجاست توش. نجاست یعنی چی؟ رچسه، پلیدیه، پلشتیه. اون چی چیه؟ هر چی که غیر خدا. هر چی که غیر خدا. قاطی داره، شرک. چرک. ها؟ ما باید از این چرک و شرک رهایی بدیم. هر آنچه که تو مرحله اول باید بر خودمون حل کنیم که جز خدا هیچ چی نیست. وجود یعنی خدا. همه چی یعنی خدا. اول یعنی خدا، آخر یعنی خدا، قبل یعنی خدا، بعد یعنی خدا، اصلا هستی یعنی خدا. این باید برامون جا بیفته. هر چیزی جز خدا وهمه. زود گذره. مثل مالکیت های ما. ما الان میگم کن مالک دست خودم هم. به کسی چه؟ مالکش بودم دیگه. مالک چه میدونم؟ انگشتر خودم، مالک شلوار خودم، مالک پیرهن خودم هم. مالک ماشین خودم هم. بزنش به دیوار. به کسی چه؟ اینا ذاتی نیست که مالکیت من که. میمیرم. اون دنیا مالکیه اومد دین. ما نه که خدا تازه بشه مالک. مالکیت حقیقی دیده میشه، رو میشه. بعد یه جا میپیچونم. خب چرا این دزدی رو کرده رایفی پور؟ من رایب سویر آقا بالاخره زشتی جنه فرشته ها الان یه دستش میکنم افتاده. بله من رفتم دزدیدم اینجا برداشتم. یه ساکت شو، خفه شو، چی داری میگی؟ میگه تو خفه شو، تو ساکت شو، من تو مالک منی، به تو چه؟ میگه اون دنیا اصلا ما اصلا مالکیتی نداریم. نه همش وهمیاته. بچم، ماشینم، این اما. اوه اوه اوه. همین منه رو خود هی دیدن. اصلا همین منه رو این جلسات ما بگیرید. همین 6 جلسه که خدمتتون بودیم. باش ور برید، بشکنیدش. برای کل عمرتون بسته، نگفتم برای همین مثال خداست. انقدر نگوید من شیطان است. همه یه دعوا سر همین. باید بیم نیتامون رو خالص کنیم. وقتی گفتم اول مرحله اخلاص، نیت باید خالصانه باشه، برای خدا باشه. یک موقعی هستش که یه نفر یه حرف زشتی میزنه به من، بعد من برمیدم بهش پوش میدم، جوابش میدم، زایش میکنم، باش برخورد میکنم، شکایت میکنم فلان. این برای کی بود؟ خب به من پوش دادی. نه در خود مخور. من مختار یا اجازم به دادن. یه موقع هست میگم نه، این اینجا به کسی دیگه توهین کرد، به خاطر اینکه من شیعه امیرالمومنین بودم بهم توهین کرد. اینجا دیگه بس. شما میبینید اینجور جا اهل بیت چجوری هن؟ میشه مسامحه کرد باشون؟ یک جایی که مال مردم یک ذره این برون ور رفته، علی ابن ابی طالب شما فکر کردید یه خط این برون ور نمیشه؟ به بچه خودش گفتش که اگه این هماهنگ شده نمیبود و به قولی وثیقه و این چیزا که الان بزیم هم گیمه شده، اولین کسی بود از بنی هاشم دستاتو قطع میکردم. به قرآن میکرد، یقین داریم میکرد، اصلا شوخی ندارم. اونجا که به حرف خدا وسط باشه، اونجا باید غضب حضرت رو ببینی، خشم حضرت رو ببینی. لله، همه چی باید برای خدا باشه. چقدر این حرف آشنا نیست براتون؟ شهید همت واسه جوری نقشه اشتباه نکنم درست بازم میگم، همه چی باید برای خدا باشه، باید نیتمون درست کنیم. چه هست فیلمش تو اینترنت هم هست. اصلا نیت معنی نه، اصلا هدف ما تحصیل معارف باید حقیقت یابی باشه. طرف میگه من برم مثلا درس دین بخونم، درس حوزه بخونم که مثلا میگن آیت الله، من میگم مثلا استاد دکتر. بر خدا نیستش که تو برای عقده خودت داری بهت بگن استاد دانشگاه دکتر فلانی. هیچ من انقدرم دکتر ریخته توی دنیا که تو ازن هیچ چیزی نیستی. همون دکتری هم به اون دکترای معروفم نمیرسی. بعد خب جز برای خدا نباید باشه، جز برای جز خدا رو نخوایم. مثلا یه طرف میگه ممکن آقا به معنی درستش شما لکه مسامحه گرن نه، میگه دلش پاکه. شنیدی میگه آقا این دلش پاکه، یعنی واقعا لله یه حرف میزنه. یه لله گفت آ توحید چیه؟ گفت وا لله عاد لله. فرمود آقا رسول الله گفت برای خدا دوست بدار، برای خدا هم دشمن بدار. یعنی من نگاه میکنم اینا آقا مثلا ناخودآگاه مثلا چه میدونم از ایشون خوشم نمیاد، خب هی بالا میکنم پایین میکنم، میگم خب این چرا من مگه من مبنام؟ ببین من چی میگم، دعوا با نفسم شروع میشه. خب بچی اومد من، خب این آدم مؤمن نمازخون پسر به این خوبی جوونه به این رعنایی محب اهل بیت درست، خب هیچ دلیلی نداره من ازشون خوشم نمیاد. اینجا کی باید تنبیه بشه؟ مبنا رو بده غلط میکنی خوشت نمیاد، این باید تراش بخوره. حالا باید این کلوخه رو برداری دیگه، حالا رنده بندازی روش، بتراشی. وقتی میتراشی دردش میگیره اما آدم میشه، مثل یه اسبی که شلاق میخوره اما رام میشه. باید این اسب سرکش رام بشه، این اتفاق باید بیفته. وقتی اقدام میکنی، جهاد میکنی برای خدا، بقیهش با اوه، اصلا قابل قیاس. میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم لنهدینهم. یعنی چی؟ تأکید جانانه. میگه تو یه قدم اومدی، ده قدم با من. تو ثابیدی؟ یهوی عرصه های اوائلش تشخیصش سخته. نگاه کن مثلا خدا یه قدرت های بهت میده، نه این قدرت های عجیب. مثلا تو میبینی که چند وقتی پارسال من مادرم یه حرفو به میزد از کوره در میرفتم، امسال بدترش دارم گیر میده از کوره در نمیرم. خودت متوجه نشید بهت دادن، صبورت کردن، حلیمت کردن، بردباری پیدا کردی. اول متوجه نیستی ها، وقتی یه لحظه خود مقایسه میکنی، یه لحظه الان بگیم خودمون مثلا مقایسه کنی با دو سال پیشمون، میگم چقدر فرق کردم. اون موقع دغدغه‌ام چی بود، الان دغدغه‌ام چیه؟ و داده دیگه، یک صدمش هم سعی من و تو نبوده، لنهدینهم بوده. آره گفت باریکشالله داره میاد. وقتی بچه رو مثلا حالا چی شد؟ ما اولی که داشتیم پروسه آموزش گذاشته بودیم بچه گذاشتیم کنار چی؟ گوسفند. گوسفند رو بیخیال شدیم. درسته؟ چرا به بچه آموزش دادیم؟ اولش خیلی سخت بود. برای چی؟ برای اینکه شروع که ادب ادا داره میکنه. خوبه خوبه خوب. این میشه وقت گذاشتش. این گوسفند رو ولش کن رفت. اونج گوسفند مون. اولایک کل انعام بلهم. گوسفند دوست داره گوسفند بشه. به من تو چه؟ همین شکل گوسفندمون دنیا مشهور میشه. می یه شکل خوکن یا دین شکل چیان اون دنیا خو همینجوری زندگی مثلا شغال زندگی ما دارم شغال مشهور میشه. حقیقت خودشه. بله نسبت شغال. من چند وقت یه بار میشم این کاغذام و نامه ها و این چیزایی که میدنه دارم مرتب میکنم مخصوصا تو مارمزون دیدم بنده خدا یه کاغذ داده من اون موقع متوجه نشده بودم الان پس پر روز دیدم دارم میشه که آقا شما در صحبتتون گفتید فلانیا اندازه خر نمیفهمن بعد چطور میخواد جواب خر بدید اون دنیا این نسبتی که شما این جماعت حالا من نمیدونم اونجا کیا رو گفتم خب به خر نسبت دین خر اون دنیا خرتون میگیره خب الان شوخی بود طبعا نیتمون هم مزاج حالا همین جوریه دیگه امام علی علیه السلام در مورد این صابوندن و چلوندن و براده برداری میفرماد تحلم کنید تا حلیم بشید بردبار بشید ادای بردبار مثلا می داری آتیش میگیری یه نفر که آتیش میگیری دیدی چجوری یه جا نمیتونه بشینه دیگه ها انگار تو آتیش قشنگ داره میگه خب ادای آدم بردبار چجوری تکون نمیخورن دیگه خب وایسادش آدم بردبار لبخند میزنه تا لبخند یا پدرم داره در میاد این تو میگه باش عادت کن میگه حضرت میفرما اداشو در بیارید آروم میشید نترس گلدون گل که خود بزرگ میشه و گلدونش عوض کنی وگرنه دیگه رشد نمیکنه گل در میارم میزنم توی گلدونه بزرگتر سه چهار روز اول چیه شلوول افتاده برگاش دیدی و آب بهش بدی جلو نور بذاری خود هواشو که داری رشد میکنه چون حالا جای ریشه داره یهویی میینه دو برابر شد رشد کرد رفت بالا ما همین جوریم تا خدا میخواد گلدونمون عوض بکنه به اون برمیخوره همون سه روزی که پژمردیم بابا نه یعنی یارو میخوام کمکت کنم فان مع العسر ان بعد العسر هم چی یسر و نگران نباش نه اعتماد به خدا نداریم دروغ میگه خدا میخواد تو فقط میخواد پدر منو درآری یادت صبر کن میگه بعد خدا چیو ازت چیو از ورفاش همین طبیعت اصلا با روح و این چیزا کاری نداشت ها یه خدا شکم تو آره قبل برسی نرسیدی اذیت شدی خدا شما رو میآزماید به نقص چی اموال من الجوع گشنگی خدا درست شو حالا یه نفر دیگه میرن خودشون گرسنگی رو تمرین میکنن تا درست بشن خودشون زودتر میرن گلدون عوض میکنن اون کسی روزه میگیره بعد تو محشر اینکه روزه گرفتن گشنه نیستن اینکه روزه گرفتن تشنه نیستن و این چیه اون تشنه است خیلی بدتره تشنگی از این دنیا ما خودمون داریم میبریم بعد باید تکرار کنی قلب با تکرار و تذکر به اخلاص باید فرا بخونی تکرار 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 هی به خودم تکرار ای من چه این بدگمانی بود چه در نصف میکرم غلط کردم خدا ببخش حالا میشه مثلا بری به طرف آه سلام حالتون چطوره فلان عمدن اینکه حال اینو بگیری دیگه حالا اون نفس رو باید بگیر هی تکرار 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 گفتم این تکرار کمکتون میکنه عذر میخوام از محضرت اما مثال که شبای چند شب قبل زدیم گفتم بچه کوچیک یه سالشه 6 ماهشه اصلا این تفکر میکنه بعد ادرارش نگه داره هر جا باشه فاتحه اونجا رو خونده غیر اینه تو باید حواست بهش باشه بعد یه خورده بزرگتر میشه از این واکنشا میفهمه که کار بدیه ظاهرا این یه خورده بزرگتر میشه خود سعی میکنه نگه داره من که حواسش نباشه که یا حواسش نیست شب موقع خواب یه بچه شب ادراری داره مثلا خودی بیداره حواسش هست بعد یه خورده میگذره دیگه کنترل میتونه بکنه کلن ببین خیلی جالبه این چطور میتونه بر خواب بر خودش گرفتی چی شد؟ خواب که دیگه حواس نیست برای اینکه ملکه ذهنش شد تو خواب هم میتونه خوش کنترل بکنه بعد الان تو این سن و سال شما بزرگواران تا حالا شده مثلا یا تو ماشین نشسته دستشویتون بگیره بعد ببین فکر کنی خب من تو ماشین دستشویی کنم بره دیگه کی بکی اصلا به فکرت هم نمیاد نیه خب یه دستشویی آقای جا نگه دید اولین دستشویی فلان اصلا به ذهنت هم میادم چیزی نه دیدی اصلا میگه چی میگه این بابا اصلا ما به فکرمون هم نمیاد بریک الله. چی شد؟ تکرار. اولش سخت بودا، بعد درست شد. اصلا دیگه قطعی. همینو واسه روحمون هم بیاریم، سر خواسته های قلبیمون هم بیاریم. شما خیلی بیخود کردی از این بدت اومد. چه دلیلش از این آدم بدت بیاد جز اینکه پسر خیلی خوبی بود؟ برای همین آقا رسول الله فرمود یا علی جز منافقت تو کسی بدش نمیاد. ببینه چه دلیلی داره از تو بدشون بیاد؟ چه کردیم اگه تو که انقدر خوبی؟ تو شم باباشو کشتی؟ این باید بفهمه باباش تو احد، اگه تو نمیکشتیش منو کشته بود. این آدم جهنمی رو دوست داره؟ باباشه؟ درکی باباشه؟ تو عاشورا بودا؟ بابا تو این سپاه بود، پسر تو اون سپاه، برادر تو این سپاه بود، اون یکی برادر تو اون سپاه. ما هنوز نتونستیم نسبت ها رو در جدا بکنیم از هم دیگه، تفکیک بکنیم. بعد طرف مثلا این جهل بیدار بود، طرف مثلا باباش که سهله، مثلا برای همشهریشون ببین چه کارا میکنه، مثلا نمیشناس یارو، چه پارتی بازی ها میکنه. و پارتی بازی میکنه که چی؟ حق کسی دیگر رو ضایع میکنه. پناه بر خدا، این میدونه داره آ جهنم برای خودش میخره، داره وسعت میده جهنم خودشو، چون نجات براش مهمه. چه اهمیتی داره اون مثلا مال اونجاست، ترک فارس عرب عجمه؟ هیچ. بر کتاب تحف العقول مثلا بخونید، این توصیه های اخلاقی دیگه شروع کنیم. یه جا مثلا تو گوشیام هست، یا علی این کارو بکن، اون کارو نکن. آقا رسول الله فهم اون یا علی یعنی به ما دیگه. اگر اخلاص نباشه تو همون مرحله اول، هر چی به دست بیاری ابلیس تصرف میکنه. هر چی نه من شیر بده، یه لغت میزنی همه رو میدید. اول و از ظرف فاک بشه. اخلاص یعنی لله بشه دیگه. اینا خیلی تکرار کنید، همه جز خدا کسی نیست، خجالت برای کسی دیگه داری به خاطر خدا هی اینو با تکرار کنید، هر روز تکرار کنید. اصلا فلسفه نماز یکی از اصلی ترین فلسفه هاش همینه. ببین بعد میگفت اگه ادبیات عربو خواست راحت بگه، بعد میگفتی نعبد و ایاک، درست شد؟ میپرستم چی؟ فقط تو را. چرا اول آورد ایاک نعبد؟ فقط تو را چی؟ میپرستم. فقط از تو چی؟ یاری میجوام. یعنی اولویت رو چیه؟ فقط خودم و فقط خودت. حالا خودم هم اینجا چون تو شعر بود، چون قافیه تنگاه شعر به جفن گاید دیگه، مجبور شدیم بگیم. آره اون فقط تو، فقط اصلا فقط تو وجود داری. یارو ما درزا گفت تخت تخت چی؟ گفت حسنم حسینم بلان، یکی دیگه دیگه. ای در میزد در با نمیکرد. آقا گفت چیه؟ ایم گفت منم بابا با نمیکرد. اینقدر در زد گفت چیه؟ گفت تو. گفت حالا بیا تو. آدم ها یا بردرن یا دربرن. خب به اینه دقت میکنیم؟ بله. مهم بودن، منیته، خب به خودمون، شهوت خودمون. ابلیس هم همینجوری بود دیگه. اون من سوال دارم، علم ابلیس به دردش خورد؟ دیدی با یه ضربه فاتش خونده شد، کلی دیوار ساخته بود. بیا نگاه کن چه دیواری ساخته، چه برجی ساخته. بابا ملات نداره، یه لغزه کل دیوار اومد پایین. علم بدون ایمان مثل دیوار بدون ملات، مثل دیوار بدون سیمانه. مرحله دوم پس اولیشو چی؟ اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ خالص شدن برای او. خود شیطان هم میگه الا عبادک منهم المخلص. خودش هم داره میگه، بدبخت خودش رو لو داده. دو توبه، من الان اولا خالی شدم، دو حالا جهت توجه هم برگشت سمت خدا. توبه یعنی دیگه، یعنی رو به سوی خدا کردن. توبه یعنی بازگشت. پس میگه، پس میگه رو به سوی، برای اینکه ما از اصلمون چیه؟ برای از اونجا اومدیم دیگه، انا لله. گفتیم از باطن اومدیم تو عالم ظاهر، دوباره باید بگیریم از این ظواهر بریم به باطن. توبه یک معنی اصلیش یعنی اصلا برگشتن به سمت خدا، یک معنی عمومی هم داره به معنی که برگشتن به سمت خدا از گناه. بله. حالا که پاک شد توجهش بدیم به خدا. امام اینجا میگه که نگاه کنید، حالا که پاک شد استفاده از ذکر قرآن میسور میشود. ذکر یکی از لقبای قرآنه، اسمای قرآنه. خب چی شد؟ لا یمس و الل پاک، خالص شدی اول، حالا میتونی بفهم قرآن چی. حالا ذکرای قرآنی نجاتت میده، قلبتو آروم میکنه. علاوه ذکر الله، من فکر علاوه ذکر الله فکر میکنم یاد بگی الله فقط، لا اله الا الله فقط، نه یاد خدا. یه مشکلات فرا گرفته یه لحظه میگه خدا بزرگ، آروم میشه. فلذا اصلا مؤمن چیزی تحت عنوان افسردگی نداره. شد افسرده بشم من، ظرف تمیز شد، حالا هر چی داری میریزی توش میشه پاکی. ما یتذکر و الا، تذکر نمیگیرد، حواسش جمع نمیشه، الا من یونیب، اون کسی که برگشته توبه کرده. این خود قرآن اینا رو میگه. کی پس میتونی از ذکر استفاده کنی؟ که توبه کنی. که توبه میتونی بکنی؟ که خالص شده باشی. پس نمیشه اسلام مثلا بریم علمش رو یاد بگیریم بدون چی؟ عمل، بدون در عمل انجام دادن. مرحله سومم تلقین، آخرین چیزی دارم عرض میکنم. تلقین یعنی متوجه کردن به اون چیزی که در درونت داری، نه این تلقینه که تو روانشناسی هست. میگه بهش تلقین، تو میتونی، آره تو میتونی، مثلا اینجوری به یارو میگن بدبخت بیچاره. مثلا یه چیزی که اصلا در استعدادش هم نداره ها، یارو در حد آمیبه بهش میگن آره تو میتونی انیشتین باشی، تو میتونی فلان اینا، و چطور میخواد بشه؟ اما نه، این تلقینی که ما اینجا داریم میگیم، این تلقینی که تو درون داری، میگه بگه پیداش کن، آره میتونی، آره میتونی. اینجا میشه اون بچه که باید بشه باش صحبت بکنی. اینجا باید اول آیات توحید رو بگیره. این قلب پاک شد، متوجه شد، حالا آیات توحید اینجا شوق پیدا میکنه. آیات توحید با آدم شوق میده. و آیات تنزیه که با حالت طهارت آدم میخونه به قلب گوش زد میکنه. ببین آقا مثلا مثال میزنم، میگم سبحان الله. سبحان الله یعنی چی؟ پاک و منزه خدا. چی؟ خدا پاکه، هیچی به خدا نسبت نده. گرفتی چی میگم؟ اصلا میگه یعنی هیچی. من چقدر جاله میگه هیچی، اول هیچی، بعد آیات تشبیه میاد. سبحان ربی اعلا، خدا این اون علو بودنه، اون علو هم خداست. خدا ترکیب اونا نیست دا، اصلا خدا همون مقامه، تهش همین، همه چی خدا. اول ما باید به چی بشیم؟ پاک کنیم؟ نه، نه آره بگیم سبحان الله پاک و منزهی. شما قل هو الله رو نگاه کن، قل هو الله اول که آیت توحید کرد دقیقا میبینی امام رو حساب دارم. الله بی نیازه، خود که نیاز نداره که. هیچ نیازی، هیچ. صمد یکی از یک جایی من دیدم، صمد البته یعنی صاد اینجوری با سه و سین معنیش فرق میکنه، سین و سه، یکی میشه چاله آب و یکی میشه کود شیمیایی. خب صمد یعنی توپر، یعنی چیزی که هیچ باگی نداره، چی بگم، محفظه خالی نداره، پر. ما همچنین چیزی نداریم دیگه، بدن ما رو که میبینی پر از فضاهای خالیه. یعنی این الکترونی که داره دور هسته میچرخه کلی فضاهای خالی داره، هیچی یه معنیش این معنیش توپر و بی نیاز از همه چیم. خدا بی نیازه، این تنظیم میکنه. بعد تشبیه صورت میگیره، هی باید به قلب گوش بده. اگر شما اومدی کیفیات به خدا نسبت دادی، خدا چقدیه، خدا چشیره، قد کفره، یه پس چی شد؟ کافری اصلا. آیات تنزیه رو جدا گفتی بدون آیات تشبیه، و تشبیه گفتی بدون تنزیه، بازم مشکل داری. آیات یعنی نشونه های قلبی تو نگیری. اینا میگی که هیچ چی جز خدا نیست، نه که خدا هیچ چیزه، خدا چیز نیست. ببین، نه که خدا هیچ چیزه، خدا چیز، یعنی هر چیزی که شما در نظر میگیرید این چیزا، هیچ کدوم اینا نیست، اما همه چیزه. این تکرار میکنه، قلب اینو پیدا میکنه. آیات تو مثلا امام قشنگ وقت میگه، میگه که تونستید قبل از مثلا نماز صبح چیکار بکنید؟ به قلبتون لا اله الا الله رو هی گوش زد کنید، هی بشینید آروم آروم، نه که لا اله الا الله، لا اله الا الله دیگه. بعد نماز میگه جیگ جیگ میکنه، مثلا جوجه چیزی تو صف نماز برمی‌گردونه، فصل جوجه نی اینا چیه؟ آره این جیگ جیگ داره میکنه. خب حالا شدم حواسش هست، نگاه کن میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله ایمجین، مگه خدا میشه خدایی باشه جز اون؟ مگه کسی هست؟ فقط همه چی خودتی، همه ی هستی رو پر کردی، اصلا هستی خودتوی. این تکرار تکرار توی تمام اغیار از ذهنت میره، قلب یهویی میگیره، یه بارقه نور میگیره، خوشش میاد چون میشناسش اینو، گل قلل قلب اوزونه این. اون رادار الهی گرفت، خوشش میاد، پیز دیده در رادیو میگیری یا رد میکنی اون صدا خوبه رو، صدای تنظیمه، ای همین برا بود، دوری خود برمیگرده عقب، خود میری جلوی تنظیم تنظیمش میکنی. بعدش اگه چیکار میکنی، نگه میداری دکمه رو، چی میشه؟ ثبت میشه، قشنگ میمونه اینجا. پس یه بار یه گرفتید، خوبه خوبه، آفرین، ما حسو نگه دار، نترسی ها، نگهش رو بیار. خب امام میگه آیات آخر سوره حشر، میگه اسماء الله دیگه، همینجور صفات خدا رو همینجور ذکر میکنه، میگه آیات آخر سوره حشر رو ذکر لا اله الا الله قبل از نماز صبح بین طوله میگه نماز بخونید، قلب رو باید رام بکنید. قلب وقتی رام میشه، چموش موجود چموش دیدی حرکت اضافه داره، لنگ و لغت زیاد میندازه، انرژی رو زیاد میبره، باید رام بشه. وقتی رام شد دیگه حواس، یا مثلا میگه قبل خواب، قبل خواب حتما محاسبه رو انجام بدید، حتما قبل خواب 5 دقیقه، خب الان میخوام بخوابم، حالا با وضو میخوام بخوابم، اینا رعایت بکنم، اینا بکنا میخوام خب امروز امروز قلب من چقدر ایمان دریافت کرد، چقدر به نفسم پرداختم، چقدر اینا، این محاسبه هم گوش زده است. بعد دقیقا قبل خوابی که شما جسم خورده رها کنی، همین محاسبه، همین تذکره خیلی 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 خوب تأثیر داره. امام میگه این نکته آخره نداشته باشید، ممکن است در ابتدا مشکل باشد، میگه شروع این ماجرا، میگه وقتی مشکل بود کم نیارید، این نفر که راهی رفته دیگه، این چی میگم؟ معلوم رفته رو، میگه از اولش خود سخت بهتون میگذره، کم نیارید. و اینم بهتون بگم، و شیطان هم بران میافزاید، یا همون اولش شیطان میدونه. شما یهو میبینی یه کاری خوب شروع کردی، مثلا یه قولی به خود داده بودی که این کارو انجام بدی، قشنگ یه هفته ده روز میری میگیری، درش یهو یه اتفاقی میفته، اصلا میره تو اپرود کن فیکون میشه ماجرا. شیطون میاد انقدر خوشگل جوف لغت میره زیر ماجرا، تمومش میکنه که نمیدونی چیکار باید بکنی، هی این ور هی ور ول میکنی، گولت داره میزنه. طرف میگه من نماز نمیخونم. چرا نماز نمیخونم؟ از موقع گناه میکنم، خجالت میکشم، خدا بایستم سر نماز. ببینی چه خرش کرده، چقدر حرفه ای، نماز گذاشته تارک و صلات شده. چرا؟ چون گناه، کی گناه نمیکنه؟ بازیش میده، حرفه‌ای بلد. بعد میگه شیطانم محکم، چون راهو پیدا کردی محکم میاد وسط و مشکل سازی و مشکل نمایی میکند. میگه بابا این سخته، مگه میشه؟ یک عده هم میرن میخوان در مورد عرفا صحبت بکنه، یک چیزایی میگن، طرف بخوش میگه من کجا و اونا کجا، بابا بلمون کنم. زایش میگم این اشتباه، این سخت نکنید مشکل بابا. همین آقای قاضی که این مراحل براتون گفتم، ایشون 40 سال هیچی ندید، هیچی. میگه من 40 سال هیچی ندیدم. بعد 40 سال اون موقع که تو حرم حضرت عباس نماز میخونی، از حرم حضرت عباس زیارت میکنه، برمیگرده فکر کنم اینطوره، میره پشت موش نماز میخونه، میگه یو تمام پرده ها رفت کنار. 40 سالش یه کتاب بذار جلو، یه شمعی، یه کتاب، یه صفحه بردار روش، 1000 صفحه از کتابه. شمع رو میبینی؟ نه. صفحه دوم میبینی؟ نه. صفحه سوم میبینی؟ نه. 100 تا صفحه، 200 تا صفحه، 999 تا صفحه رسیده به آخرین جلد، بازم شمع رو میبینی؟ اون نور رو میبینی؟ نه. اما تو داشتی کار رو انجام میدادی، داشتی نزدیک میشدی به نور. و چی میشه؟ یهویی میبینی ریخت. تکرار اینجا درسته؟ شما ضربات یه چاهکن چقدر تکراریه و بی خوده؟ نه، اینو باید انجام میشه تو به آب برسی. یه ضربه است که میزنی یهویی آب میاد، قبلش این بوی آب رو حس میکنی، بوی نم رو حس میکنی، بعد یه ضربه است میده آب زد بیرون، گل شد. پس ما اینجا نباید شیطون کاری که میکنه باشه. آقا من دیگه، من میاد جوون میاد سوال میپرسه، آقا ما دیگه داغون شدیم، ما له شدیم، ما گناه هستیم. یه شیطون موفق شده، دمش هم گرم، خوب داره از سواری میگیره، نوش جونه. یعنی چی آقا؟ صد بار اگر توبه شکستی بازو، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، نومید شیطانه. خدا هدایت میکنه، خدا ما رو میشه. شما میری حرم اهل بیت، چون این چیزات خلوت میشه دور سرت، چون اصلا زیارت یعنی دل کندن دیگه. ها تو این زیارت نامه هم هست میگه که خدای ببین من ول کردم زار زندگیمو، قطعت البلاد، اون شهرمو ول کردم، قطع کردم، بلند شدم اومدم، رجاء رحمتک. برای چی؟ برای رحمتت اومدم اینجا. ببین پس یه سری دلبستگی زن و بچه و اینا موندن، بلند شده رفته زیارت، داره میره. این رفتنه چون ما آدمای فیزیکی و جسمی هستیم، همین حرکت جسمی چیکار میکنه؟ خیلی کمک میکنه، از اینو میکنه. وقتی میرسیم اونجا بعد یه حال خوشی به دست میاد، همین مقدار کار کرده خب حال خوش رو ثبت کن. و الان ما 30 روز زحمت کشیدیم رسیدیم به فطر، به فطرتمون نیومدن هنوز. نه من چجوری باید بررسی کنم اینو؟ آره به فطرت خودمون رسیدیم، الان خرابش نکن. افردا این جونور باز زنجیراش شل میشه ها، شروع میکنه جفتک انداختن این شیطون. مراقب باشیم، شروع میکنه پاچمون رو گرفتن. الان یه الان اون جنس اون کالای شیشه ای رو خوب نگه داره دستی، حواست باشه. آقا یکی از خوبیای روزه این بود که نماز صبح اول وقت بود، غیر اینه خب حفظش کن. سخته، آه همینه، میگه سخته، میخواد مفتی بره بهش لامصب. آخه اینو نمیشه، زحمت باید بکشی. بعد که عادت کنی میشه مثل این ارتشی ها. بابا اون ارتش بوده، چند سال بازنشست شده، پدر مردر می آره کله صبح بیدار. بابا بگی بخواب، 30 سال پدرت در اومده کله صبح بلند میشده میرفته. عادت که میتونه، ما پدر بازه مادر بازه همینجوری، همشون همینجوری هست. شبا ساعت 8 و 9 هم میخوابیدن، 4 صبح بیدار. اصلا ما نمیتونستیم درک کنیم، این بابا میتونه بخوابه، هیچ کاری نداره، برای چی نمیخوابه؟ او دقیقا میگفت این چرا خوابه. پس ما تمرین باید بکنیم، تمرین تمرین تمرین، و اصلا سست نشدن، تکرار ابدست نترسید. الان چیزی که به دست آوردید، آقا قول بدید به خودتون، یعنی فردا، از فردا بگو من نماز صبح ما اول وقت میخونم، 20 دقیقه قبلش ساعت بذار، 20 دقیقه قبل نماز بلند شو وضو رو بگیر، نماز شب نمیتونی بخونی اون ستای آخر رو بخون، شب اوتر رو 2 رکعت 1 رکعت اینجوری شروع کن، اینو تثبیت کن، متوجه شدی؟ بعد برو سراغ بعدی. ببین تثبیت یه 2 رکعت مثل نماز صبح، همینجوری نشسته بخون، اصلا همینجوری خوابالو بخون گردن من مستحب ایراد نگه گردن من باشه، من زرنگم، من جایی میخوام زیر آب بره. نگاه کن همین اینا رو تثبیتش بکن. چی بگم؟ آی میگه 300 تا باید بگه لای الاف، آی نمیدونم، نمیخواد، نمیخواد. همین این تثبیت شد، 6 ماه رو همین قشنگ دیدی، نه دیگه اصلا ساعت داری برای این کار. خب خب حالا خوب شد، حالا اینو آروم آروم گسترشش بده، آروم آروم 300 تا لای الاف هم نمیخواد بگی، فعلا 3 تا بگو. اون چقدر کار داره. بعد یادت یه شب خاصا خواب موندی، نوش جونت فدا سرت، خوبه روزش که یادت اومد همینجا پشت رول نماز تو بخون، نماز مستحبی دیده را میری نماز تو بخون، شروع کن این کار کردن. سجده نمیخواد، من دیدم مثلا طرف کلش میذاره رو فرمون سو، نه تصادف میکنی بده، خب همین چشه دیگه خورده، یعنی اشاره، یعنی من دارم سجده میکنم این کارا. اینا رو ثبت بکنیم، حیفه. و این اوشته آخر که ما هیچ وقت تو واجبات با شیطون نمی جنگیم. واجبات یعنی مرزهای چی؟ خودمون. تو کجا باید بریم باش بجنگیم؟ تو مستحبات، یعنی به شرط انجام واجبات ها. اینی که مرزه خودم که حفظ کردم هیچ، من با این داعشا کجا میجنگم؟ تو سوریه. اونجا نجنگم جلو مجلسمونه. شیطون من اونجا جلوشو نگیرم جزبه. میاد وسط خیابونا، وسط خیابونه قلبم. این خیلی خطرناک. این خوب باید درکش کرد. طرف گفتم با هوا و هوس خودم باید بجنگیم، هوس کردی آب بخوری بین دو تا غذا نه. اصلا چرا این احکام الهی رو فقط آقا رسول الله میفرماد تا هنوز گرسنه ای چیکار کن؟ پاش این یک دستور زیستی و غذایی کاملا داره، یک دستور تو دل همین اخلاقی هم تو، یعنی اون لحظه که سرگرم خوردن یه لحظه آروم ترمز یه کنار. این تخمه آفتابگرنی دید چه میکنه با آدم؟ کی ولش میکنی؟ همینه دیگه، تا تمومش ولش نمیکنی. ما یه آشنایی داشتیم، یعنی یکی از دوستان ما بود، خدا بیامرزش، این واقعا اگه 3 کیلو تخم زش میشکست میخورد، بعد مرد. مرد همین نمکایی که به واسطه تخم خورده بود رگاشو بس مرد، من خدا بیامرزش. جانبازم بود، رفته بود جنگیده بود و فلان، نمیتونست احتیاط بده کنه. یه لحظه جن از همین چیز کوچه آقا نمک غذا میزد نخور، یه هفته نمیخور، با همین چیز کوچیک شروع کن و رامش کن. سرتون درد آوردیم، عذرخواهیم. انشالله که این عرایز این شب، چند شبی که ما مصدعتون بودیم، مفید و فایده بوده باشه و یک اثراتی حداقل بر من. همه خدا شاده به خودم داشتم تذکر میدادم، تشکرم میکنم از آقا ما. این شبها خودمونمون بغل نشسته بودیم استفاده میکردیم از صداشون و از همه دستندرکاران این برنامه تو این مجموعه. خدا خیرشون بده. تجدید الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات علیهم.